توی وقت انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان نبوت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 15 خرداد ماه 1349.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره قرآن کریم بود. درباره وجوه اعجاز قرآن کریم عرض کردیم که به طور کلی وجه اعجاز قرآن وجه این که و نشانه های این که قرآن از افقی بالاتر از افق عادی یک انسان و یک بشر مثل حضرت رسول بالخصوص، یعنی با توجه به اون محیط آمده است و نازل شده است، از دو جنبه است. یکی از جنبه لفظی و دیگری از جنبه معنوی که بهتر از عرض کردیم اینجور تعبیر بکنیم، یکی از جنبه زیبایی و از مقوله زیبایی و دیگر از مقوله فکری و علمی. در جلسه گذشته راجع به قسمت اولش بحثی کردیم و اجمال مطلب این بود که قرآن از جای زیبایی لفظی که او را تعبیر می کنند به فصاحت و بلاغت و حتی این دو لفظ کافی نیست که این مفهوم را خوب تفهیم بکند، یک وضع غیر قابل تقلید و غیر قابل انکاری دارد. و اگر کسی به این مسئله فی الجمله آشنایی داشته باشد و مخصوصاً یه خورده با معانی قرآن هم آشنا باشد، به خوبی و وضوح یک وضع خاصی، یعنی یک زیبایی خاصی را در بیانات قرآن می‌بیند که نه قبل از قرآن در این زبان، غیر این زبان رو که خب اصلا نمیشه مقایسه که عدرس یه شکل دیگریست مگر از نظر معنی و محتوا، نه قبل از قرآن چنین نحو بیان سابقه داشته و نه بعد قابل تقلید بوده. حتی با کلمات خود پیغمبر اکرم، با اینکه از نظر فن فصاحت و بلاغت که الان خطبی ایشان هست در درجه اول سطح بالاست، اصلا متفاوت است، دو جور است، دو سبک است. با کلمات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که شاگرد پیغمبر و شاگرد قرآن است، سلام علیکم، و قاعده این است کسی که در یک مکتبی بزرگ می شود اصلا باید بیانش، قلمش، وقتی قدرت قلب بیان و قلم داشته باشد، باید شبیه باشد به اون مکتبی که در اون مکتب بزرگ شده است. مذالک نهج البلاغه سبکش سبک دیگری و قرآن سبکش سبک دیگری، و هر جا که همین آیه ای از قرآن در متن نهج البلاغه واقع شده است، انسان میبیند درست مثل یک ستاره ای که در شب در تاریکی به درخشد، اینجوری درخشش شد. اهتمامی که در خود اسلام شده است به تلاوت قرآن برای همین است، یعنی این معنا که قرآن یک زیبایی مخصوصی دارد و یک قدرت القاء و تلقینی دارد که غیر از مسئله اطلاع از معلوماتش هست، خود خوندن او و توجه به الفاظ او، همون الفاظ و تکرار کردن مؤثر. مسئله این که دستور رسیده است که قرآن را با آهنگ بخوانند، که حتی تعبیر غنا دارد، تغنوا بالقرآن، باز روی همین حساب است که حتی سبک قرآن یک سبک مخصوص آهنگ پذیری است که آهنگهای مختلف، یعنی آیات مختلف به تناسب معانی مختلف آهنگهای مختلفی را میپذیرد. و از نظر تاریخی و جامعه شناسی فوق العاده قابل توجه است تأثیری که زیبایی قرآن در توسعه خود قرآن و در توسعه اسلام و در زیر نفوذ قرار دادن ملت‌های اسلامی داشته است. یعنی قرآن تنها کتاب آسمانی است که با قدرت خودش رفته جلو، نه به حساب اینکه یه ملت‌های اول روی حسابی مثلا آمده اند مثلا اون دین را پذیرفته اند، بعد چون دینی را پذیرفته اند به کتاب آسمانی اون دین هم احترام گذاشته اند. ولی خب این مطلب ما اگر بخوایم از جهت به صورت تقلید و تعبد بخوایم بپذیریم، فقط باید که به جنبه تاریخی مطلب نگاه کنیم که قرآن از اولی که ظاهر شده با کمال شجاعت ادعا کرده است که هر کس میتواند ولو یک سوره مانند این رو بیاورد و به مبارز طلبی کرده است، از اولی که با یه اقلیت خیلی کمی شروع شده و با یه اکثریت زیاد مخالفی داشته و مخالفین هم در صدد آوردن مثل قرآن مکرر برآمدند و بعد در دوره‌های بعد، درسته که مسلمین هی زیاد شدن زیاد شدن، ولی به همین نسبت مخالفین هم زیادتر بودند. وقتی که هرچی که بیشتر معروف و مشهور شده قهران یک مخالفین بیشتری رو تحریک کرده است، کما این که مثلا در اون وقت در مقابل یک اقلیت 100 نفری در مقابل یک اکثری چند هزار نفری بایش قرار داشتن، ولی امروز مسلمانان جهان در مقابل یک اکثریت میدونم که چند بیش از 2 میلیاردی مثلا یا شاید 1 میلیارد و خورده قرار گرفتن، که در میان اینها کسانی که به این زبان آشنا هستن، مخصوصا الان که مسیحی های، یعنی الان که در این قرن میخوام بگم در این قرون اخیر مسیحی های لبنان، اینها زمامدار لغت عربی شدن، یعنی بهترین ادبای زبان عرب، حالا بهتری شاید مبالغه باشد، در ردی بهترین ادبای عربی همین ادبای مسیحی هستند، یعنی عرب مسیحی هستند که در لبنان هستند. و نه تنها اینها در مقام معارضه قرآن بر نمیان و بر نیامده اند، همینها از هر قوم دیگری بیشتر تحت تأثیر و نفوذ قرآن هستند. این ادبای مسیحی نظیر همین جبران خلیل جبران، یک نویسنده تراز اولیست در دنیای عرب، یا مثلا این چیز نعیمه، چی نعیمه که در مورد اسمش یادم رفت، میخائیل نعیمه مثلا وجود دارد. خب برای یک عده‌ای که مستقیما وارد در این فن نیستن، همین مقدار کافیست که از این تاریخچه اطلاع داشته باشن که چنین تحدی به اصطلاح علمای کلام، یعنی مبارزه طلبی از طرف قرآن اثر اول تا امروز شده است و هنوز هم یک نفر پیدا نشده از که یه چیزی را عرضه بدارد بگه آقا این همه ادعا میکنید، این همه یک قطعه آوردم، ببینید شما یک فرقی هست میان این و اون چه که شما به نام قرآن مینامید. نه تنها خود مسلمین تقلید نکرده اند و طب اختزام میکرد آقا یه چیزی رو بیارن اقلا شبیه اون، غیر مسلمین هم نیاوردن. حالا اونایی که ادعای پیغمبری کردن یه آیاتی بافتن شدیه، این اونا که اصلا به قدر مضحک و مسخره که عرض کردن یه ادعای قائل به سرد شدن در اینجا، یعنی گفتن اینا عاده طبیعی اقتضایی کرده اینقدر مزخرف بگن، چون در مقام معارضه قرآن آمدن خدا خواسته اینا رو رسوا بکنه، چون از حد یک بشر عادی هم کم تره. ولی اون مقوله ای که برای عموم ما بیشتر قابل بررسی و بحث است جنبه دومش است، یعنی اعجاز قرآن از جنبه معنوی یا اعجاز قرآن از جنبه علمی و فکری. جنبه اول را اون دو هفته پیشم گفتیم که بعضی آقایان هم داوطلب شدن، واقعا شایسته است که انسان زبان عربی را یاد بگیرد، فقط برای همین هدف که زیبایی های قرآن را بتواند درک بکند. این دو قسمت، یعنی زیبایی قرآن و جنبه فکری قرآن یا جنبه لفظی و معنوی، البته از یکدیگر جدا هم نیست. یعنی چه؟ یعنی اون معانی در این قالب زیبا آمده است و تازه این مشکلتر کرده کار را. ببینید به قول این تاجل در این کتاب آیه اسلام و دیگران هم گفتن شما یه نگاهی بکنید به اون چه که فصحای عرب قبل از اسلام داشتن و به اون چه که فصحای عرب و عجم بعد از اسلام حتی داشتن. میدان را، این میدان چه میدانی بوده؟ یعنی اونجا که خواستن هنر نمایی بکنن جنبه فصاحت و بلاغت، در چه میدانی اینها وارد شدن؟ یه میدانی که خوب نسبتاً میدان طبیعی است. فرض کنید شما که وقتی خواسته خودش رو، وقتی خواسته که هنر سخنوری خودش نشون بده، قصب خودش رو توصیف کرده، شمشیر خودش رو توصیف کرده، معشوقه خودش رو توصیف کرده، بزم خودش رو توصیف کرده است. یه چیزهایی که احساسات عادی و طبیعی بشر اونها رو خیلی خوب میشناسد. ولی قرآن اصلا موضوعاتش چیه؟ این زیبایی رو در این معانی که از نظر اینکه این معانی رو در قالب زیبا کسی بخواد بیاره خیلی کار مشکلیست، عجیب مشکل است. حتی این نکته رو توجه کنید، عارفترین عرفای ما که در زندگی شخصی اینها در نهایت تقوا زندگی می کردن، وقتی می‌خواستن یک امر معنوی را بیان بکنن چاره نداشتن الا اینکه این را در لباس غزل بگن، چون غزل یک میدان خیلی وسیع است برای بیان. یعنی خدا را وقتی می‌خوان توصیف بکنن، عشق به خدا را می‌خوان توصیف بکنن، شیفتگی خودشون به معنویت خواستن توصیف کنن، باید بیان از چشم و از ابرو و از زلف و زلف را کنایه از یه چیز قرار بدن، چشم را کنایه از یه چیز قرار بدن، عرض کنن که فرض کنن که اندام را کنایه از چیز دیگری قرار بدن، برای اینکه میدان سخن براشون باز باشه. مگر حافظ میتونست معانی عرفانی خودش را جز با همین قالب می و معشوقه اینقدر زیبا بگوید؟ و هر کسی دیگر، حالا ممکنه کسی درباره حافظ شک بکنه، بگه نه آقا این همه می و معشوقه گفته، همه مقصودش همین شعبخاری فلانی عرفا بوده، در صورتی قطعا اینجور نیست، یعنی خود حافظ هم اکراد میکنه دارش رو تاکید کنه. اگر درباره حافظ ما تردید بکنیم، درباره مرحوم آرزوانتلی شیرازی فقیهی که از حد فقهای دنیای تشیع بوده، درباره اونم شک میکنیم که اهل می و معشوقه نبوده. ولی هر وقت خواسته این معانی رو دیگه در همین زبان گفته. درباره امام تقی شیرازی میگم اگر نیدیم شک بکنیم، درباره علامه طباطبایی هم میتونیم شک بکنیم، بگیم آقای طباطبایی هم وقتی که از می و از معشوق اینا داره میگه این واقعا یه آدم مثلا علی عز بالله مرد شرابخوره. مهر خوبون دل دین از همه بی پروا و رخ شطرنج نبردون شد خود دیبا و تمتن را. این مسئله این که هر عشقی در دنیا پیدا می شود باطن و روحش عشق به حق است، عشق به کمال مطلق است، ناقص را انسان می خواد از راه خطای در تطبیق می خواد. تمتن را که مجنون سر خود مجنون شد از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود. وقتی میخواد این مطلب رو در یه قالب زیبا بگه ناچار یه امر محسوسی را یعنی عشق حسی را مجنون رو بیاره و لیلایی رو بیاره و بعد اینجور فرض بکنه که مجنون از پایین ترین درجات با عالی ترین درجات بالا رفته است و اون چیزی که مجنون رو بالا برد اون لیلا بود که مجنون رو بالا می برد، یعنی اون جاذبه او بود که این را با قدرت عشق او بود که این را می برد بالا. یا حافظ که میگوید بلبل از همین معنا دیگه عبارت میگوید بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اینها تنگی قافیه است، یعنی اگر این لباس را بر این معانی نپوشند نمیتونن زیباش بکنن. باید این معانی را با این لباس ها در بیارن، این لباس ها را در تن این معانی بپوشانن تا زیبا بشه، تا جذاب بشه، تا دیگران حفظ بکنن، تا اینها رو ببینن از این مجاز به اصطلاح یه حقیقت برسن. از مجاز هم طرف الحقیقت از این مجاز برسن. ولی قرآن ابدا اینجور چیزا رو نیاورده. این از نهایت قدرت قرآن است، از کمال قدرت قرآن است. یعنی متوسل به چنین جامعه هایی نشده است برای اینکه معنا را لطیف بکند و لطیف وارد اذهان بکند. خب این موضوع چیه؟ الحمدلله رب العالمین، خدا را به عنوان مربی و پرورش دهنده کل انواعی از جهان ها، اون کسی که همه جوانها را از نفس به کمال میبرد. همین معنا را با این عبارت داره ذکر میکنه و در این حال زیبا و لطیف است، فوق العاده زیبا و لطیف است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کو از این جامعه های حسی که برای بشر زیبا میکنه این معشوق و محبوب را، کدوم یکی از این جامعه ها در اینجا پوشنده شده است؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة ظلمت و نور آورده بدون اینکه درش مجاز باشه، چون ظلمت واقعا ظلمت است، نور واقعا نور است، نور حسی مثل نور است، روشنایی روشنایی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما في قرآن لك ما بخيم بس پس این از ناتوانی یعنی از بیچارگی بشر است. بشر نمیتواند که معانی بسیار زیبا و عالی و لطیف را با بیانی لطیف ذکر بکند جز اون که جامعی از این امور حسی بر او بپوشاند. همین جامعه هایی که ما میبینیم چقدر زیاده که دیگه بعد یک حد جلفی هم بعضی از اونها میرسه. پس برای این مطلب انسان اگر به معانی قرآن آشنا بشه و به زبان عربی و فن فصاحت و بلاغت به طور کلی در همه زبان ها آشنا بشود، اون وقت واقعا لطف تعبیرات قرآن را درک می کند، احساس می کند که این نوع دیگری از تعبیر است، نوع دیگری از بیان است. بعد هم واقعا انسان خودش را در تحت نفوذ قرآن می بیند.
و میبیند چه جرأت یک سلخیت خاصی دارد میکشد روح انسان را به سوی خودش. اما از جنبه معنوی، در جنبه معنوی ما باید قسمتهای مختلفی را در نظر بگیریم و روی هر قسمتی جداگانه بحث بکنیم، یعنی این معنا را ما ببینیم. اگر ما دیدیم که یک معانی بسیار بسیار بلند و عالی برای اولین بار در قرآن مطرح شده که از در تاریخ فکر بشر اینجور بیان و اینجور بیان معنی سابقه ندارد، نه سابقه ندارد، چون خیلی فکرها تو دنیا سابقه ندارد یک کسی اول می آورد، حتی رابطه تسلسلی هم ندارد. ببینید یه فرضیه علمی فرضون که آقای نیوتن می آورد، اونم وقتی می آورد سابقه ندارد دیگه، اول کسیشو گفته. اما را ارتباط تسلسلی
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
یعنی گفتن از مثل این پیغمبر چنین چیزی، یعنی اگه توجه بکنی که این وابسته به یک محیط علمی فکری نیست که در دنباله سیری که وجود داشته خب یک چیز ابتکار جاده آورده باشه، محیطی فوق العاده منحط، محیطی که بوی از این نوع اندیشه در اونجا وجود نداشته و شخصی که در همین محیط منحط هم از همون حدود فرهنگ ناقص و ضعیف این محیط که آقل همون اطلاع خیلی ساده‌ای بوده و خوندن و نوشتن از همین هم بی‌بهره بوده. این توجیهی ندارد جز این که بگیم اینجور اندیشه از افقی بالاتر از افق شخصی پیغمبر آمده است، یعنی شخصیت انسانی و از اونجا هست یک انسانی مثل همه انسان ها نمیتونسته چنین باشه. این جنبه های معنوی با همون جوری که در من هفته عرض کردم قسمت های خیلی مختلف هست و بعضی از این قسمت ها را بعضی از آقایان باید که ما مثلا همینقدر راهنمایی بکنیم برن مطالعه کنن که بهتر از ما میتونن بیان بکنن. ما اون قسمت هایی را که در حدود خودمون میتونیم فهمیدیم در گذشته و میتونیم بیان بکنیم اون را عرض بکنیم. یکی از مسائل مربوط به منطق همه میدونیم که یه منطقی تدوین شد در 2000 سال پیش، 2300 سال پیش که منطق ارسطو را می نامند و امروز به اون منطق صورت می گویند و یه منطقی بعدها در قرون جدیده پیدا شد که اون را منطق ماده می گویند، نه منطق مادی، نه منطق ماده در مقابل منطق صورت. حالا هر دوش عرض می کنم. به این مطلب دانشمندان پی بردن که بشر وقتی که فکر می کند، فکر کردن عبارت است از این که یک سلسله مواد فکری در مغز انسان جمع می شود. حالا در هر جا حالا ظرف خود فکر اونی که ما میگیم اندیشه مغز است یا ماوراء مغز است، مخابشه به بحث ما مربوط نیست فعلا. موادی در اندیشه انسان جمع می شود، بعد ذهن روی اون مواد عمل می کند، یعنی اونها را تحلیل و ترکیب می کند، از مجموع اون مواد یک امر جدید استکشاف می کند. ببینید این را در این مسائل ریاضی که در یه حدود خیلی ضعیفش حتی منم مثلا تا حدود شش ابتدایش لاغل اینقدر میتونم که قضاوت بکنم، شما آقایون بهتر بیشتر، این است که شما ببینید مثلا وقتی میخوان یه قضیه هندسی رو اثبات بکنن، اون نتیجه اون مدعا مجهوله برای این شخص، بعد میان مقدمات را صغرا و کبرا میچینن، مقدماتی که قبلا به اثبات رسیده است یا جز علوم متعارفه از اول اونها را فرض کردن که صحیح هست، اونها را میارن درست مثل یک پدر و مادری که با یک دیگر ازدواج میکنن و از ازدواج اونها یک بچه پیدا میشود، این مقدمات را در ذهن این بچه با یک دیگر ترکیب میکنن، میگن این چنین این چنین، پس وقتی این چنین باشد و این چنین باشد اون یکی هم باید چنین باشه. آدم میبینه که از دانست از یه چیزی که میداند، از ترکیب یه چیزی که میداند با ترکیب چیز دیگری که میداند رسید به چیزی که نمیدانست تا حالا. منطق صورت که منطق ارسطوست فقط دنبال این است که ما صورت رو چجور بدیم، یعنی وقتی میخوایم این مواد رو با یک دیگر ترکیب بکنیم فرمول ترکیب کردنش چجوریست، کدوم رو یکی باید مقدم قرار بدیم، کدوم یکی مؤخر باید قرار بدیم، کدوم یکی باید موجبه باشه، کدوم یکی باید سالمه باشه، کدوم باید کلی باشه، اگر یکیش موجبه بود اون یکی سالمه بود نتیجه غلط هست، اگه اینجور بود غلط هست، فرمول سوری قضیه رو میدهد، درست مثل یه مهندسی که نقشه رو فقط میدهد، میگه این ساختمان رو اگه بخواید بسازید اینجوری باید ببرید بالا، این نمیگه منطق صورت. ولی منطق ارسطو فقط منطق صورت هست و بس، در جهت این فن خودش که منطق صورت هست اون ایراده هایی که بعضی اشخاص خواستن بگیرن نتونستن بگیرن، که امروز هم مورد قبول است که منطق ارسطو در جهت صورت منطق صحیحی، ولی این کافی نیست برای بشر برای این که خطایی که ذهن می کند از دو راه هست، گاهی از راهی این است که غلط ترکیب می کنه افکار رو با یک دیگر، گاهی از راهی اینه که اون ماده ای که آوازه برای درست کردن و خود ماده غلط هست. ببینی یه ساختمان اگر که فاسد باشه و خراب اگر باشه دو جور ممکنه باشه، یه راه از راهی اینه که اون مهندس حسابهاش غلط بوده، مثلا فرض کنیم که فشاری که روی دیوار باید باشه و اندازه گیریش مثلا درست نبوده، سواصل رو درست اندازه گیری نکرده، موادی که بهش اختیارش دادن آهن بوده، سمنت بوده، آجر بوده، مثلا آهک بوده، این چیزا بوده، تمام مواد درست، وقتی نگاه میکنن آهنش درست، سمنتش خیلی خوب، لوازم همه درست، ولی آقای مهندس نتونسته اینا رو خوب جور بکنن، نتیجه اینه که این بنا وقت نشست کرده. ولی یه وقت مهندس بسیار صحیح پیش بینی میکنن، اصول مهندسیش خیلی خوبه، ولی تقلبی توی این مواد و مصالح، سمنتش خراب بوده، گچش مرده بوده، آهنش مثلا موریانه خورده بوده، بازم نتیجه اینه که ساختمان خراب میشه. رسیدن به این که فکر بشر که غلط می کند اشتباه می رود از دو راه، یا از راه اینه که نظمش غلط هست، این همون است که ارسطو خیلی روی اون فعالیت کرده و بعد ارسطویی ها که نظم را یعنی مهندسی فکر را چجوری باید کرد، منطق صورت به اصطلاح منطق مهندسی فکر است، ولی ارسطو و ارسطوییین دنبال این مشهد نرفتن که آقا ما تنها مهندسی فکر را درست بکنیم کافی نیست، مواد فکر ما باید درست باشد، نه باید مهندسیش درست باشد. ولی آقا بهترین مهندسان فکری که ارسطو ساخته هست افکارشون غلط از آب در آمده، چون مواد روی مواد فکریشون خوب فکر نکردن، از مواد خراب آمدن با مهندسی خوب ساختن. سهراب و کبرا و نتیجه گیری و یعنی از یعنی شرائطی که سهراب باید چنین باشه، کبرا چنین باشه، شکل باید چنین باشه، همه درست، ولی ماده ای که آمدن ریختن اونجا و مادهش غلط میده، فکرش غلط داره. این بود که علمای جدید آمدن گفتن که ما باید دنبال این مطلب بریم که اون مواد فکرمون مواد صحیح باشه، از اول مواد غلطی از آب در نیاد. حتی آمدن تغییر کردن، گفتن آقا اونهایی که ارسطو دنبال مهندسی فکر رفته از اونها چندان بهش احتیاج نیست، هر کسی به حکم فطرت خودش این مقداره میفهمه، ماده رو درست کن درست بده. مهندسی فکری اینقدر درس خوندن نمیخواد، ماده باید صحیح. بیکن و دکارت اهمیت زیادی که در دنیا پیدا کردن روی این جهت بود. گشتن که ببینن چه راهی پیدا کنن که ماده های فکر غلط از آب در نیاد. قبل خب اروپایی ها به طور کلی هر چیزی که میگن ولو سابقه هم داشته باشه در دنیای علم و فکر غالبا به خودشون نسبت میدن، یعنی حاضر نیستن به این که قبول بکنن که در گذشته هم چنین چیزی بوده یا نبوده. حالا من به این سر کار بکنم. در تاریخ فلسفه وقتی میخونیم میبینیم مثلا بیکن یه بیانی دارد در اینجا، میگه که چند چیز هست که میگن که او بت اصطلاح کرده است. این بوتها بشر رو به خطا می اندازه، دو همون خطای مادی رو دارم میگه، به خطای سوری هیچ کار ندارم که دسته حکمت در اروپا اینجور اصطلاح کرده، اینجور ترجمه کرده. بوتهای طایفه‌ای که مقصود اینه چیزهاییست که نوع انسان ها این بوتپرستی ها رو دارن، بوتپرستی فکری رو دارن میگه، یعنی انسان رو منحرف میکنه از راه خودش. بوتهای شخصی که هر فرد جداگانه ممکنه که یه فرد به خصوص گرفتارش باشه. بوتهای بازاری که مقصود بوتهای اجتماعی است، باز بوتهای فکری اجتماعی رو داره میگوید. دیگر بوتهای نمایشی که مقصود بوتهایی است که طبقای مقصود از نمایش، هر فلسفه مکتب فلسفی رو یه نمایش نامه او فرض میکنه. این مکتبهای فکری در دنیا که اسباب اشتباه بشر میشه، اینا رو اصطلاح میکنه به بوتها. اولا میگه طبیعت بشر یه طبیعت خاصی است که به اصطلاح بت‌هایی برای خودش، یه چیزهایی برای خودش میسازه که فکرش به غلط میبره. بعدم بت شخصی و بازاری اینو داشته باشید. دکارت به یه مسائل دیگری توجه کرد. اون چی که دکارت توجه کرد در درجه اول که باید جزء مفاخر دکارت باید شمرد، این است به همین نکته پی برد که اشتباه علما و فلاسفه بیشتر سر این است که در قضاوت خودشون عجله میکنن، یه ماده ای را وقتی میخوان بهش استناد بکنن قبل از اون که اون ماده اون چنان براشون روشن باشد که احتمال مخالف به کلی مسدود باشد، اینجا دیگه لابیدی به خرج میدن. همینقدر یه مطلب در ذهنشون یه خوله روشن شد کافی میدونن این رو فورا میارن پایی فکر قرار میدن. بلاحظه در اولین قاعده از چهار قاعده فکری خودش گفت من پس از این تا چیزی برایم روشن نباشم، اون چرا روشنایی که هر کاری بخوام بکنم که در اون شک بکنم نتوانم شک بکنم، که راه احتمال خلاف در من بسته باشد، تا اینجور نباشد من این فکر رو نپذیرم. بعد دو سه قاعده دیگری گفت که این دو سه قاعده دیگه از همین یه قاعده دنبال یه قاعده گفت بنابراین من مسائل رو تحلیل میکنم یعنی تجزیه میکنم تا بتونم اجزایش رو یک یک بررسی کنم ببینم اونا یقین دارم یا احتمال خلاف میدم بعد از تحلیل با ترکیب میکنم در ترکیب مراقبت میکنم که روی اصول صحیح ترکیب بشه بعد استقصا میکنم که چیزی از جلو من در نرفته باشد و از این حرفا ولی ریشش همون یکی اینه داشته باشید ما وقتی که اینو عرض بکنم که علمای جدید نتونستن برای منطق ماده مثل منطق صورت قاعده درست کنن و شاید قاعده پذیرم نباشه هرگز مثل منطق ارسطو قاعده بخوان درست کنن یعنی یک نوع تذکرات فقط آقای بیکن تذکر میدهد که بدون بشر در معرض این خطا هست پس این خطا رو نکن هر فرد از نظر شخصی خودش هوای نفسانی تأثیر داره در فکر و عقیده ها گاهی وقتا اونی که تو میگی زبان هوای نفست نه زبان فکر و عقلت متوجهش باش متوجه بت بازار باش اینی که میگی تلقین اجتماع هست که داری میگی نه فکر عقل تو پس مراقبش باش اینی که میگی فکر تو نیست تحت تأثیر اکابر و اسلام قرار گرفتی قبول کردی مطلب را اگر عظمت اونا رو دور بریزی میبینی یقین نداری پس مراقبش باش تذکر و من خودم وقتی که دیدم تمام اون چی که اینها میگن در قرآن وجود دار خودم دونه حیرت کردم مثلا ببینید شما اینا این منطق مادی و منطق ماده در قرآن منطق صورت که هست کرده بود چیز دیگری بود قرآن راه‌های خطای اندیشه رو زیاد ذکر کرده این ذکر میکنه افرادی حرف غلط میگن اشتباه میکنن چرا اشتباه میکنن این چرا اشتباه میکنن در قرآن داره اینا خطا میکنن چرا خطا در یک جا نه در یک جا در چندین آیه از آیات قرآن همین مطلبی که آقای دکارت با این صراحت قاعده اول منطق خودش میدوند بابا این آیه قرآن که مال 14 قرن پیشه این که دیگه ما امروز نیاوردیم ممکنه شما بگید شما چرا جلوتر نفهمیدید خب ما نفهمیدیم ولی این آیه که در کمال صراحت در قرآن است ما یه تعویل که نمی‌کنیم یه وقت ما یه آیه رو تعویل می‌کنیم یه حرفی ببین قرآن یه منطقی دارد که پیروی از ظن و گمان را تجید نهی میکنه بعدی صریح و بعدی صریح تر نمیگم بعدی اشاره و بعدی صریح بعدی صریح و بعدی صریح تر لا تقف و مالی سلک به علم در جای دیگه این هم الا یظنون میگن منطقی دارم اما این منطق گمانه نه منطق علم و یقین اگر اینها میخواستن به یقین خودشون اعتماد کنن چه نحرفی نمیدادن در یک جا صریح میگوید علت خطای اکثریت مردم پیروی از گمانه ببینید ان تتبع اکثر من فی الارض یولوک عن سبیل الله اکثر مردم روی زمین را تو اگه بخوای پیرو باشی اگه بخوای پیرو بشر باشی بخوای بگید پیرو بشری نباش اگر بخوایی پیرو بشر باشی اینه بدون اکثر مردم روی زمین اینجورن که تو را منحرف می کنن چرا؟ علت انحرافش چیست؟ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون زیرا جز گمان را پیروی اگر بخواهی پیرو بشر باشی اینه بدون اکثر مردم روی زمین اینجوره که تو را منحرف می کنن چرا؟ علت انحرافش چیست؟ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون زیرا جز گمان را پیروی نمی کنند و جز کارشون تخمین چیزی دیگری به خدا اگه آدم دقت بکنه در همین یک آیه عجیب چیزی میبینه، بعد در خودش دقت کنه، بعد در مردم دیگر دقت کنه، میبینه اکثر افراد این مکتبهای مخالف که در مقابل همدیگر قرار گرفتن او به جد میشینه میگه، او به جد میشینه میگه. اگه تو دل او رو بشکافی جز یک سلسله گمانها چیزی نیست، تو دل او هم جز گمان چیزی نیست. البته ممکنه یکیش حق باشه، 99 مردم در عقایدی که شدید از آن عقاید دفاع میکنن از علمشون دفاع نمیکنن، از گمانشون دفاع میکنن. راجب به خصوص مادیگی همین منطقه رو قرآن داره، میگه اینا هیچ وقت به یقین به نفی خدا نمیرسن، محال برسن، اتخاری نیست به این مطلب. هر وقت در کمال جذب انکار خدا رو میکنن بدون یک گمانی تو ذهنشون آمده، این رو به صورت جذب بیان میکنن. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، گفتم که جز این زندگی دنیا زندگی دیگری نیست، میمیریم زنده میشیم، یعنی مردن زندگی عبدیست که به اثر تصادف و اتفاق در سطح طبیعت رخ میدهد. خب تا اینجا میشه بگیم انکار معاد، ولی نه، و ما یهلکنا الا الدهر، اون چیزی هم که ما رو میبرد جز دست طبیعت و روزگار چیز دیگری نیست. این کار خود بعد قرآن چی میگه به اینا؟ در جواب اینا چی میگه؟ میگه اصلا این منطق تو اصلا منطق متکی به علم نیست، ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون، به همینه که میگه علم نداره، یه گمان میبره که اینجور باشه، مثل که ما میگه فکر میکنم چنین باشه، خیلی آدم فکر میکنه چنین باشه، اما فکر میکنه چنین باشه غیر از اینه که یقین داره که چنین باشه. و اگر واقعا بشر بتواند خودش را قانع بکند که از همین یک آیه پیروی بکند، از این 99 اختلافات افراد بشر میاد از میون میره. بشر گمان میکنه، اما وقتی میخواد بیان بکنه نمیگه گمان میکنم چنین، میگه جدلن چنین. پس ببینید اینجا در این آیه قرآن اکثر منشأ خطای اکثریت از مردم را پیروی از چیزی میداند، پیروی نکردن از علم میداند، در علم در مقابل گمان، یعنی یه مطلب روشن نشده 100% روشن نشده دوباره شده، میخواد بگه که ما بشر را میخواد بگه این خطا بیشتر به فکر بشر بستگی نداره، این به اراده بشر بستگی داره، به اختیار بشر بستگی داره. ما بشر را جور ساختیم اگر قناعت بکند در مسائل به اون چی که میداند این همه گرفتار اشتباه نمیشه. اشتباه میکنه کسانی که خیال میکنن بشر این یه جور میدونه، این جور دیگه میدونه، اون جور دیگه میدونه، اون جور دیگه میدونه. این جور نیست، خدا بشر این جور نساخته که او یه جور میدونه، اون جور دیگه میدونه، اون جور دیگه میدونه. بشر جوری ساخته شده اگر با گامهای آهسته قدم بردارد، فقط اون چه را یقین دارد بپذیرد، یه چیز دیگه یقین ندارد نپذیرد، به حالت تردید بمونه، بعد میبینه اختلافات بشر را هست. اشتباهات سر این است، ندانسته یه چیزی را میپذیرد به صورت امر دانسته هم او را تلقین میکنه، اظهار میکنه، خطا میخوره روش. یکی اون چیزی که آقای بیکن او را بت بازاری مینامد یا بت نمایشی مینامد، شما بگردید در دنیا اگر کتابی پیدا کردید که به اندازه قرآن روی این نقطه تکیه کرده باشد که تقلید از گذشتگان انسان رو به خطا می اندازد. من یه وقت قرآن رو استرسا کردم، دیدم راجع به همه پیغمبران قرآن احتجاجات همه پیغمبران، هر پیغمبری که نقل کرده که با قوم خودش صحبت کرد، ببینیم منطق مختلف خیلی، فقط یک اصول مشترکی هست، اصول مشترکی که در همه پیغمبرانی که همه پیغمبران مردم را به توحید دعوت کردن و با پرستش غیر خدا مبارزه کردن
مردم رو توجه به معاد و پاداش اعمال دادن. این مشترک بین همه انبیا. یه دمره مشترک دیگه شما میتونید پیدا کنید بوق اینه که همه پیغمبران که در دنیا آمدن که قرآن از اونها نقل میکنن تقلید رو نفی کردن. به علت سایر چیزها ببینیم ما هر پیغمبری مطابق در محیط خودش دچار یه مشکلات بالخصوصی بوده، با همون مشکلات متوجه بوده. مثلا تنها شعیب رو ما میبینیم که در قوم خودش مسئله نقص در مشیان و میزان رو، یعنی تقلب در معامله رو هیچ این روش فشار میاره خیلی. خب معلومه محیط او به این بیماری خیلی شدید مبتلا بوده. دیگر لوط مثلا در یه موضوع بالخصوصی خیلی اصرار میبرده، خب چون قوم او مبتلا به این بیماری بودن. موسی به یه مطلب دیگری، عیسی به یه مطلب دیگری، ولی امری که همه بلا اتفاق در باره او صحبت کردن غیر از مبدع و معاد مسئله تقلیده، چون برای عمومی بوده، چون برای عمومی بوده. چون واقعا یکی از چیزهایی که بشر را به خطا میاندازد اینه، انسان تمایل داره، یک تمایل در انسان وجود داره، تمایل داره که فکر بکنه اون چه گذشتگان ما گفتن صحیح، چون هر چه تمایلی دارد او رو میپذیرد. بعد فقط دلیل میتراشد، دلیل و علم، ولی اینجور دلیل های ساختگی که بده انسان علم هم ایجاد نمی کنه. اگر همون زنجیر پیروی از گذشتگان را پاره بکنه و با اون فطرت عقل فطری خود آزادی خودش اعتماد بکند، خودش را از هر گونه قرض و نرضی دور بکند، اون وقت میفهمه که اون چه گذشتگان گفتن صحیح است یا باطل، یا صدی پنجاه صحیح صدی پنجاه باطل. یکی دیگر از موضوعاتی که باز قرآن درباره منشأ خطای ذهن ذکر میکند، که اینو حتی کمتر دیگران کمتر متوجهش ذکر کردن و قرآن بیشتر، اینی که ما اسمش سرعت در قضاوت میزنیم. سرعت در قضاوت بیماری دیگر، غیر از بیماری پیروی از گذشتگان و غیر از بیماری پیروی از ظن و گمان، سرعت در قضاوتی میدید در این به تناسب این که افراد مختلف هستند بفهمید که همه افراد که همون بیش ممکنه گرفتار بشن. اون اینه که بعضی ها وقتی که به یه مسئله فکری میرسن حوصله توقف کردنشون کمه، دلشون میخواد زودتر نهایشون رو بدن و رفشن، یعنی بگن سرعت در قضاوت، اصلا نمیخواد خیلی تأنی بکنن. مثل یه قاضیی که تا پرونده در مقابلش قرار میگیره زود دلش میخواد رأی بده، قبل از این که فکر کند که آیا مدرک به قدر کافی وجود دارد یا وجود ندارد. اگه مدرک به قدر کافی وجود ندارد دیگه کافی نیست، من نظرم قضاوت کنم. قرآن روی این موضوع که بشر رو متوجه می کند که در مسائلی که اظهار نظر می کند مدارک موجود به قدر کافی نیست توجه دارد. این مسئله که ای می گوید و آوتی تم من العلم الا قلیلا، توجه کردید به این مضمون در قرآن هست، میخواد دیگه آقا اونی که ای کسی که در ما این رو در جایی میگه که افراد قضاوت میکنن، میگه آقا قضاوت بکن، اما اینم حساب داشته باش که مجموع اطلاعاتی که داری برای این قضاوت کافی هست یا کافی نیست. تو اون چه باید بدانی و نمیدانی نسبت به اون چه میدانی خیلی خیلی بیشتر هست. بله او یه علمون ظاهرم من الحیات دنیا و هم ان الاخرت و مغافلین، که اگر شما گفتید من قبلا تو ذهنم بود یادم رفت، عجیب اون هم، یعنی تعدیر فوقلاده عجیبی. این را اگر قرآن در این قرآن گفته ما یقین داشتیم به این که یقین میکنه حدسی میزدیم، یقین از قبیل حساس دا باید ما تخمین میزدیم، میگفتیم آقا این بعد از اینه که منطق جدید پیدا شده و در منطق جدید میگن انسان فقط پدیده ها میتونه بشناسه، توجه کرد علم بشر به محسوسات تعلق میگیره و به پدیده ها تعلق میگیره، ذوات و بواطن رو نمیتونه بشناسه. قرآن رو از اینجا گرفته، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، من بیانی، اینها ظواهر و پدیده ها فقط برش اطلاع دارن که او عبارت از زندگی دنیا، و هم علل آخره که نقطه مقابل ظاهره قرار میگیره از تو باطن بیخبر هستن. یعنی بشر روی این علم ظاهری خود فقط تدید شناس هست. اینا خود جهت علم بشر داره بیان میکنه. یکی دیگر از چیزهایی که منشأ خطای ذهن میشود که در منطق ماده باید متوجه شد، خود هوای نفس شخص هست که گفتیم اونا آقای بیکن خود شخصی مینامد. اونم در قرآن هست، زیادم هست. از جمله در سوره فنت فرمود این یتبعون الا ما و ما تحمل انفس. دو مطلب ذکر میکنه، یکی این که گمان رو به جای علم میگن، یکی این که دلشون میخواد اینجور بگم که میگن. اینی که میگه زبان عقل و فکر نیست، زبان استدلالش نیست، زبان چی؟ زبان هوای نفس هست. دیگه وقت دارم زبان هوای نفس هست که داریم. ببینید این مطلب خیلی اساسی که البته قدما هم توجه داشتن، امروز هم خیلی بهش توجه کردن. همین بیکن حرف رو میزنه و بهترین مثال قضیه علامه هلی معروف است. در قضیه علامه هلی که علامه هلی معتقد شد برای اولین بار در تاریخ فقه شیعه که اینی که میگن چاه نجس میشود، اگر مرغی بیفتد چند در آب باید کشید و اگر فلانی بیفتد چقدر، اگر انسانی بیمیرد چقدر، این مستحب به کشیدن این آبها واجب نیست. با حال اونکه اصلا تا عصر او تمام فقهاشیه اتفاق داشتن که اینها واجب هست. ولی این شد که در خانه خودشون ابتلا پیدا شد. یه حیوانی مثلا چیز یه نجاستی، حالا مثلا قطعه بونی بود، من نمیدونم، یکی رو خلاصه افتاده بود و خواست که نظر بده، آمد از نو مستقر روی این مسئله فکر کند. حالا من کارا دارم، من دعای دیر واجب من از این جهت هم بحث میکنم. آمد روی این مسئله فکر کند، کتاب هم مداره که جلو خودش گذاشت که روی این مسئله قضاوت کند، فتوای واقعی خودش به دست بیاره، واقعا واجب این کار یا واجب نیست. هی مطالعه کرد، مطالعه که یه دفعه دید اون گوشه دلش تمایل به این است که فتواش این باشه که واجب نیست، چون خودش الان منفعتش ایجاب میکنه که واجب نباشه. دیده الان منفعتش ایجاب میکنه که واجب نباشه، ترسید که این منفعت طلبی اینجا فکرش بدوزده و در فتوا بده که این فتوا زبان فقه و فکر و استدلال و زبان یک فکر بی طرف نباشد، زبان یک فکر طرف دار بشه. میگن دستور بگوی چاخونه باید پر بشه، دستور به چای پر کردن، خودش از این منفعت طلبی آزاد کرد، بعد نشست فکر کردن، بعد که نشست فکر کردن دید نه الان هم باید عقیده شانی از اون فتوا دار. این مطلب از خودش مطلب بسیار بسیار اساسی که انسان اگه منفعتش در یه طرف ایجاب بکند، هوای نفسش به یه طرف باشد، فکر انسانی می‌دوستد. قرآن به این مطلب هم باز توجه دارد. مسئله اکابر و اصلاف غیر از اکابر و اعیان، غیر از مسئله تقلید اصلاف هست. تقلید اصلاف اینه که انسان به نسل‌های گذشته خودش دلش میخواد این که راه راه همونجور بره که آبا و اجداد رفتن. قرآن می‌ده. یکی مسئله دیگر که اون را بیکن بوتهای نمایشی میگذارد، مقصودش مکتبهای فلسفی، مقصود این است که شخصیت بزرگ علما و دانشمندان فکر انسان را گمراه میکنه. آدم در این مسئله بخواد بیاندیشه، در مقابل خودش کی میبینه؟ ارسطو رو میبینه، بوعلی سینا رو میبینه. اینها با یک عظمتی آمدن، از کنم روحش پر کردن، فکرش پر کردن، خیلی دلش اینه که بابا این همه بزرگان که نمیشه که اشتباه کرده باشن، بزرگان که نمیتونه اشتباه کرده باشن، پس رابط درست گفتن. سبب میشه که خودش پیش خودش آزادانه داره فکر میکنه، به خیال خودش داره آزاد فکر میکنه، نمیدونه در زنجیر این عظمت بزرگانه، در زنجیر مرعوبیت عظمت بزرگانه. قرآن مسئله پیروی از کبرا غیر از آبار سریع مطلب میکنه، میگه در قیامت یه عده‌ای را وقتی ما میاریم اونجا، وقتی بهشون میگیم چرا راه خطا رفتی و گمراه شدی، میگن پروردگارا ها اولای کبرانا که فعولون ساداتنا و کبرانا فعولون سبیلا، این بزرگان ما، این کبیرهای ما، اینا چون عظیم و کبیر بودن وقتی یه راهی رفتن هر خوب کچک هم از بزرگا پیره می کنن، غیر از اینه که نسل حاضر از نسل گذشته پیره می کنن. خب وقتی که ما می بینیم قرآن در آیات پراکنده خودش راه‌های دلالت و خطا را بیان می کنن، نه تحت عنوانی که من حالا خطای فکر را گمراهی را دارم بیان می کنم، گمراهی و خطا دید. وقتی می بینیم این راه را که نشون می دهد همون راه هایی را نشون می ده که ارسطو نشون نداده است، یعنی راه خطای فکر را در ماده نشون می ده، نه فقط در مهندسی و صورت. و می بینیم وقتی علمای جدید میان و میخوان یه منطق جدید بسازن علاوه بر منطق ارسطو که تنها راه خطای در نظم را نشون نداده باشن، مساله فکری را بتونن یک ابزاری درست کنن یا لااقل یک تذکراتی بدن که آقا این مساله فکری را هم مساله درست بیاد تو فکر خوده، ای فقط به مهندسیش نمرداد. راههایی را گفتن که تمامی راه در قرآن وجوده. این از نظر منطق یک اعجاز نیست، یه مرد امی. اگر ما و شما می بودیم، های ما و شما در همه حدود درس خوندگی خودمون، واقعا اگر ما و شما می بودیم و میخواستیم مردم را تخت عرض کنیم و تارا فرا تخت عرض کردیم، میتونستیم ما مردم را روی این اصول تخت عرض کنیم. آقا شما اشتباه می کنید چون گمان به پیله می کنید، شما اشتباه می کنید مدارکتون کافی علمتون تمام، شما اشتباه میکنید از هوای نفس پیروی کردید، شما اشتباه میکنید میدونم که از کبرا پیروی کردید، شما اشتباه کردید علت این است که از افلاک پیروی میکنید. یعنی این زیف میدهد یا قرآن جوری خدا را گفته است که باز نمیتونیم توجیه بکنیم جز اینکه بگیم از افلاک دیگری خدا شناسنده شده است.